بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، حجیت ظواهر، صفحه 155.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و علیه فالنفی للدعایی العملی للاحتمالات هو المقدم لحجیت الظهور لا نفی الاحتمالات عقلا من جهت استحالت تحقق المحتمل. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه دیروز گفتیم مرحوم محقق قمی ایشون فرموده که حجیت ظهور نسبت به غیر مقصودین به افهام مخدوشه، یعنی ظهورات برای غیر مقصودین به افهام حجت نیستن. گفتیم ایشون این فرمایششون احتمالاتی درش میره. احتمال سومی که دیروز مطرح شد این بود که بگیم ایشون معتقد است که عقل این احتمال رو دفعش نمی کنه که یک قرائنی در مفاهمه بین متکلم و مخاطب مقصود به افهام وجود داشته که اون قرائن برای غیر مقصود به افهام مخفی مونده، و چون عقل یه همچی چیزی رو احتمال میده دیگه این کلام برای او نمیتواند ظهورش حجت باشه. در اینجا دوستان نگاه مرحوم محقق قمی اگر این احتمال سوم باشه نگاه به عقل است، برخلاف اون مورد دومی که دیروز مطرح شد که نگاه به بناء عقلا بود. نسبت به حکم عقل خب ایشون جواب داد، ایشون فرمود که این که عقل این احتمال رو میده که یه قرائنی اینجا وجود داشته باشه درسته، اما این مضر به حال حجیت ظهور نیست. اتفاقا ما معتقدیم اگر بخواد ظهور ظهور باشد و نفس نباشد عقل باید این احتمال رو بده، و الا اگر این احتمال عقلا وجود نداشته باشه طبیعتا دیگه این کلام نفس خواهد بود، دیگه قرینه از میخوام دیگه ظهور نخواهد بود. لذا اون چه که به درد ما میخوره به عنوان بر اساس دلیل حجیت ظهور که بناء عقلات دفع احتمالات مختلف است از جمله احتمال وجود قرینه که این به بناء عقلا ثابت است حتی برای غیر مقصود به افهام. این اصل مطلب ایشون بود. حالا یه تتمه از عبارت ایشون فقط مونده این رو تطبیق بکنم تا برم سراغ مورد چهارم. و علیه بنابراین فالنفی للدعای العملی للاحتمالات، اون نفیی که ادعا می شود در مقام عمل برای احتمالات، هو المقدم لحجیت الظهور، نفی احتمالات مقدم حجیت ظهوره. یعنی اگر بخواد ظهور حجت باشه باید اون احتمالات عرض کنم نفی ادعایی بشود. لا نفی الاحتمالات عقلا برای حجیت ظهور لزومی نداره احتمالات عقلا نفی شود من جهت استحالت تحقق المحتمل، از این جهت که بخوایم بگیم تحقق محتمل استحاله دارد. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق، اگر عقلا این احتمالات تحققش محال باشه لا تكون محتملات، دیگه محتمل نخواهند بود. محتمل نخواهند بود یعنی احتمال خلاف درش نخواهد رفت. و یکون الکلام حین اذن نسا، وقتی که کلام ظاهر نیست میشه نس. لا نحتاج فی الاخذ بهی الا فرض بناء العقلا الا الغاء الاحتمالات. در واقع دوستان این پاراگراف همون نکته ای که دیروز عرض کردیم امروز هم تکرار کردیم، ایشون میخواد تأکید بکنه که ما برای حجیت ظهور این برامون کافی است که اوغلا بناشون بر القاء احتمالات باشه، لزومی نداره عقل حکم بکنه به عرض کنم نبود این احتمال خلاف. و اذا تزهزالک، وقتی اینا روشن شد، نستطیع ان نعرف ان هذا التوجیه المذکور للقول بالتفصیل فی حجیت الظهور لا وجهله. وقتی اینا روشن شد ما می توانیم بفهمیم که این توجیه، توجیه مذکور مرادش دوستان توجیه شماره 3 هست. دیروز 1 و 2 و 3 داشتیم، مراد از این توجیه مذکور همون توجیه سوم است که صفحه پیش عرض کردیم. این توجیه مذکور برای قول به تفصیل در حجیت ظهور لا وجهله، دیگه وجهی براش باقی نمیمونه، یعنی معنا نداره ما این حرف رو عرض کنم دیگه قبول بکنیم که بگیم عقلتون این احتمال رو میده لذا نسبت به غیر مقصود به افهام حجت نیست. فانه اکثر ما یثبت به، نهایت چیزی که با این وجه سوم ثابت میشه که بگیم عقلی همچه احتمالی میده، ان نسب القرینه الخفیه بالنسبه الی من لم یقصد افهامه امر محتمل، این بله ثابت میشه. یعنی نسب قرینه ای که مخفی مونده باشه برای مخاطب نسبت به کسی که مقصود به افهام نیست یک امر محتملی است، غیر مستحیل التحقق، غیر مستحیل التحقق، محال نیست این امر محتمل محقق بشود. لانه لا یقبه من الحکیم، عرض کنم ان یصنع مثل ذلک، قبیح نیست از حکیم که یه همچه کاری انجام بده. یصنع مثل ذلک یعنی چی؟ یعنی یه قرینه خفیه ای بیاره که این قرینه برای مقصود به افهام روشنه، برای غیر مقصود به افهام روشن نیست. این قبیح نیست متکلمه همچه کاری بکنه. فالقرینه محتمل عقلا، قبول داریم این قرینه احتمالش عقلا وجود داره، ولیکن درسته این احتمال هست، ولیکن هذا لا یمنع من ان یکون البناء العملی من العقلا الا القاء مثل هذا الاحتمال. در این حالی که این احتمال وجود قرینه خفیه وجود داره، میگیم بناء عملی عقلا این است که این قرینه رو چکار میکنن؟ که علم یکون فرضش میکنن، سواء امکن ان یعثر علی هذه القرینه بعد الفرض، فرق نمیکنه ممکن باشه ما دست پیدا بکنیم بر این قرینه بعد از فحص و جستجو لو کانت، اگر قرینه وجود داشته باشه، او لا یمکن، یا نه اگر ما بگردیم هم اون قرینه رو پیدا نمی کنیم. دیگه تو این جهتش فرق نمی کنه، بناء عملی عقلا بر القاء این احتمال قرینه خفیه است. خب این دوستان تتمه بحث دیروز. من این بحث شماره 4 رو هم عرض بکنم که این بحث تمام بشه بعد سوالاتون رو جواب بدم. دقت کنید دوستان، تا حالا ما چه کار کردیم؟ خوب حواستون به من باشه، تا حالا چه کار کردیم؟ تا حالا گفتیم مرحوم محقق قمی گوه کلام ظهورش برای مقصود به افهام حجت، برای غیر مقصود به افهام لا حجت. گفتیم آقا این حرف شما یعنی چی؟ سه تا احتمال مطرح شد، هر سه تا احتمال رو ایشون عرض کنم ردش کرد. حالا تو حرف چهارم میگه آقا ولو این حرف ما بپذیریم اصلش رو در حجیت ظهور، یعنی بگیم آقای میرزای قمی، آقای محقق قمی، ما با شما رفیقیم، در حجیت ظهور قبول داریم اصلش ها، نه کتاب و سنت کار نداریم، به طور کلی برای حجیت ظهور عرض کنم باید این رو بپذیریم و فرض کن ما پذیرفتیم که کلام ظهورش برای مقصود به افهام حجت، برای غیر مقصود به افهام لا حجت. فرض کنیم پذیرفتیم، ما نپذیرفتیم این رو، اما در فرض که بپذیریم این حرف در خصوص کتاب و سنت قابل پیاده شدن نیست و ما دلیل داریم که کتاب و سنت به خصوصه برای غیر مقصود به افهام هم حجته، اینکه نهایتش اینه. شما جاهای دیگه بگید اگر یک کسی برای دیگری داره تو محاوراتش حرف میزنه تو دادگاه داره یه حرفی زده میشه، تو مسائل اجتماعی داره یه جایی یه سخنی گفته میشه، اونجا بگید آقا ظهور فقط مال مقصود به افهامه. اما تو خصوص کتاب و سنت اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ نسبت به کتاب ایشون میفرماد روشن است که تکالیفی که قرآن متضمن اونه این عمومی است، مال همه مکلفینه، مال یه زمان خاص نیست. قرآن معجزه جاوید پیغمبر اکرمه، اینجور نیست که قرآن فقط کلامی باشه که حجت باشه برای مقصودین به افهام، برای دیگران دیگه حجت نباشه، اختصاص داشته باشه فقط به اون مشافهین و مقصودین به افهام. و به مقتضای عمومیت احکام قرآن طبیعتاً شارع مقدس باید این پیشبینی رو کرده باشه، کلام خودش رو مقترن به یک قرائن خفیه‌ای نکرده باشه که آیندگان از این کلام نتونن استفاده کنن و نتونن قرآن رو بفهمن. ببینید وقتی میگیم احکام قرآن عمومی است، یعنی صاحب قرآن، متکلم به قرآن، خدای متعال طبیعتاً میداند 1000 سال دیگه 2000 سال دیگه هم از این کتاب میخوان چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب متکلم حکیمی که میداند از این قرآن 2000 سال دیگه هم میخوان استفاده کنن، کلامش رو مقتنن به قرائن خفیه نمیکنه که بقیه نتونن بفهمنش که. آخه خدای متعال که نخواسته معما برای من و شما درست کنه که. احکام قرآن عمومی، همه مردم الی یوم القیامه باید به احکام قرآن عمل بکنن. بعد بگیم خدای متعال اینو قرائنی توش آورده که مشافهین و مقصودین به افهام میفهمنش، دیگران نمیفهمنش. خب این که نقض غرضه که. پس قطعا نسبت به قرآن ما این حرفو نمیتونیم بزنیم. نسبت به سنت هم دوستان ایشون میفرماید احادیثی که حاکی سنت است اینا غالبا تکالیف عمومی داره، یعنی شما تو روایات اگر استقصا بکنید عموم روایات احکام عمومی داره که اون احکام مربوط به مشافه و مقصود به افهام فقط نیست، 100 سال و 1000 سال دیگه هم اون احکام اصلش وجود داره. یعنی اینجور نیست که احکام تغییر بکنه، ممکنه موضوعش فرق بکنه، اما اصل احکام عمومی است برای همه مکلفین و مقصود به افهام به خصوص مخاطب اون عرض کنم خدمت شما احکام نیست. و کم اتفاق میفته که یه واقعه خاصی اتفاق افتاده باشه و امام علیه السلام بخوان یه کلامی به این بگم که فقط برای خودش به درد میخوره، که اگر این بره برای دیگران نقل بکنه به درد اونا نخوره. ضمن این که دوستان، ضمن این که اگر شما وجود این قرائن رو علم میکنید برای ما، ما عرض میکنیم ما راویمون و اون ناقل روایت امام علیه السلام باید آدمی باشه که اهل خیانت نیست، اهل نقل صحیحه، اهل خطا نیست، اهل نسیان نیست، یعنی پر خطا و پر نسیان و غیر دقیق نیست. و لذا دوستان متکلمی که این عذر میخوام ناقلی که اینجوریه اهل خطا و نسیان و امثال اینها نیست دقیقه، این آدم اگر قرائنی تو کلام باشه که تو معنا تأثیر داره، این قرائن رو هم چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. یعنی وقتی امام علیه السلام یه چیزی میگن، بعد یه قرینه هم کنارش وجود داره که این قرینه معنا رو تغییر میده. من اگه بخوام حضرت عباسی درست حسابی برای شما نقل کنم، باید کلام رو نقل بکنم بعدم بگم این رو هم عرض کنم اشاره کرد امام، این حالت رو هم امام داشت، این رو تو فلان قضیه گفت، که معلوم بشه این معناش یه چیز دیگر است غیر از اون چه که ظاهره عبارت عرض کنم امام علیه السلام. لذا ناقلی که ما فرض میکنیم طبیعتا اون قرائن رو هم باید منتقل بکنه. و لذا دوستان بر فرض که ما اصل قضیه رو از مرحوم محقق قمی بپذیریم که نپذیرفتیم، عرض میکنیم در کتاب و سنت این قابل پیاده شدن نیست. ثم علا تقدیر تسلیم الفرق، یعنی بر فرض که بپذیریم بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق هست، اونجا حجت اینجا غیر حجت، اگر بپذیریم تسلیم فرق بشیم فی حجیت الظهور بین المقصود بالافهام و بین غیره، فالشأن کل الشأن فی انطباق ذلك علی واقعنا بالنسبه الی الکتاب العزیز و السنه. آیا این حکم کلی که در ظهورات فرض کردیم ما پذیرفتیمش قابل انطباق هست بر واقعیت کتاب و سنت، یعنی میشه در کتاب و سنت هم این حرف رو زد، یا نه این حکم حکم کلیست که در کتاب و سنت قابل پیاده شدن نیست. ایشون میفرماید این قابل پیاده شدن نیست. اما کتاب العظیم چطور در قرآن پیاده نمیشه؟ فانه من المعلوم لنا ان التکالیف التي يتضمنها عامه لجميع المكلفين، معلوم است برامون که تکالیفی که متضمن است کتاب عزیز اون تکالیف را عمومی است. این عامتون خبره ان تکالیفی که کتاب متضمن اون تکالیف است عامتون. این عامتون عرض کردم خبر ان است، فاعل یتضمن نگیرید، ضمیر داخل یتضمن برمیگرده به کتاب عزیز اون فاعلشه. تکالیفی که متضمن از کتاب اون تکالیف را عمومیست برای همه مکلفین، ولی اختصاص لها بالمشافهین، اختصاص نداره این تکالیف به مشافهین و مقصودین به افهام. و به مقتضا عموم این تکالیف یجب الله تقترن به قرائن تخفا علا غیر المشافهین. طبیعتا متکلم حکیمی که میداند این کتاب سندی خواهد شد برای الی یوم القیامه، خب اون نباید قرائن مخفی رو در کتابش بیاره برای غیر مشافهین عرض کنم مخفی باشه اونا نفهمن. بل لا شک فی ان المشافهین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام به خطابات القرآن الکریم. با توجه به عمومی بودن تکالیف قرآن شکی نیست که فقط مشافهین، یعنی اونایی که در اون زمان حاضر بودن، به تنهایی مقصود به افهام نیستن. در واقع ایشون میخواد بگه مقصود به افهام در آیات کلیمه قرآن همه مردم هن الی یوم القیامه، همه شون ما میگیم مقصود به افهام. این که شما گفتید قرآن مثل مصنفات دیگه و کتابای دیگه نیست، نه خیر، اتفاقا مثل کتابای دیگه است، از این جهت که هر کسی این کتاب رو الی یوم القیامه بخونه ظهوراتش براش حجته. و اما سنه فان الاحادیث الحاکیه لها، احادیثی که حاکیه سنت است. این دوستان اشاره به همون نکته است که ایشون در باب سنت کرد. ایشون گفت حدیث سنت بگید نیست، حدیث سنت نیست، روایت سنت نیست، حدیث و روایت حاکیه سنت است. سنت فعل و تقریر و عرض کنم فعل و قول و فعل و تقریر معصوم است و این احادیث داره اون قول و فعل و تقریر رو چکار میکنه؟ حکایتش میکنه. احادیثی که حاکی سنت است علل اکثر تتضمن تکالیف عامه را لجمیع المکلفین، اول مقصود به ها افهام الجمیع حتی غیر مشافهین. این که میگه دوستان مقصود به اونها افهام جمیع است حتی غیر مشافهین، این لحظه من دقت کنیم تو روایات ما دوستان و تو تاریخ حدیث اگر کسی دقت بکنه این به روشنی پیداست که اهل بیت عصمت و طهارت میدانستند که این کلامی که دارن به این راوی میگن بگید نقل میشه. یعنی کلام اهل بیت عصمت و طهارت با کلام من و شما فرق میکنه. من و شما با هم حرف میزنیم میدونیم هم این حرفا فنان یه جایی ثبت و ضبط بشه بعد تبدیل به کتاب بشه بعد دیگران استفاده کنن. اهل بیت اینجوری نبودن که اینا خبر داشتن، می اومدن کتاب روایی رو از روایات امام صادق علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و دیگران می آوردن خدمت امام رضا علیه السلام، می گفتن آقا ما اینا رو از کنم از آبا و اجدادمون شنیدیم، شما بگید اینا درسته یا نه. وقت میشه گفت امام رضا علیه السلام توجه به این نداشتن که کلامشون که الان دارن به این راوی میگن این راوی میره نقلش میکنه، توجه داشتن. پس مقصود به افهام امام علیه السلام نمیتونه فقط این آقا باشه، مقصود به افهام امام علیه السلام بگید همه شیعیانن، همه مسلمینن الی یوم القیامه. یعنی اون لحظه ای که امام داره با آقای زرار حرف میزنه امام میداند 100 سال دیگه 1000 سال دیگه من و شما هم خواهیم شنید این کلام رو، حواسش به این بوده. نمیشه بگی آقا امام علیه السلام حواسش به اینا نبوده که نقل روایت چیزیه که خودشون تأکید کردن، سفارش کردن، میگفتن بنویسید این احادیث رو. اینا چیزاییه که نمیشه بی نادید گرفت. ولذا میگه اول مقصود به ها افهام الجمیع حتی غیر مشافهین، مقصود به افهام در احادیث حتی غیر مشافهین. و قلما، یه موارد کمیست، یکصد به ها افهام و خصوص المشافهین، فی بعض الجوابات علی اسئله خاصه. حالا یه چهار مورد هم پیدا میشه که یه کسی یه سوال خاصی کرده، امام برای خصوص اون یه حرفی رو زدن. و اذا قصد ذلك، تازه اگر اینم باشه، فان التکلیفی ها لابد ان یعم غیر السائل بقاعده الاشتراک، قاعده اشتراک احکام بین مسلمین بین مردم. به ما میگه حکمی که امام به این فرد خواستن دادن برای بقیه هم هست، بین این آقا و بقیه که فرقی نیست که. فقط ممکنه شما بگید آقا قرائن با ممکنه این نقل نکرده باشه، ایشون میگه و مقتضى الامانة في النقل و عدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك، فرضمون این است که این راوی بگید امانت داره، این راوی اهل خیانت نیست، پر خطا نیست، پر نسیان نیست، ها. و مقتضى الامانة في النقل و عدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك ان ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور. مقتضای عدم خیانت این است که توجه بده راوی بر هر قرینه ای که در ظهور دخیله، یعنی اون قرائن رو باید برای ما بازگو بکنه. و مع عدم بیانها منها یحکم به عدمها، اگر بیان نکرد حکم می شود به بنا عقلا که یه همچه قرینه ای وجود نداشته و ما به ظهور عمل می کنیم. تمام شد سوال؟ یه سطح آخر؟ نه، ایشون میخواد بگه که چه اون قرینه قرینه ای باشه که امکان پیدا کردن اون قرینه بعد از فحص باشد چه نباشد. بعد فحص که میکنه الان خواهیم گفت، این بحث همین الانمون اینه که حجیت ظواهر بدون فحص نیست. نه ببینید، این عبارت معناش اینه، میخواد بگه ممکنه یک کسی بگه آقا این قرینه قرینه مخفی است که شما هرچی هم بگردی پیداش نمیکنی، احتمال وجود یه قرینه ای هست که شما هرچی هم فحص بکنی پیداش نمیکنی. میگه ولو احتمال وجودی همچه قرینه هم باشه بناقلا اینو دفتش میکنه. بگید آقا بله بله، اگر واقعا دقت کنید چه ارزون، این دیگه ربطی به ظهور نداره. اگر واقعا مطلب یه مطلبیست، مثلا به قول شما امر پزشکی که احتمال میدید ویژگی های اون شخص سبب شده امام علیه السلام این نسخه رو براش پیچیدن، ولی اگر یک شخص دیگه این سرد مزاج بوده یه سرد دیگری باشه گرم مزاج باشه این نسخه، اینجا اصلا ظهوری پیدا نمی کند برای همه، یعنی اون استظهار اصلا میره زیر سوال. یعنی دیگه این موارد رو خود عرف تشخیص میده. الان شما پزشک که میری، مثلا شما دلت درد میکنه یا آقا هم دلش درد میکنه، جفتتون رفتید پزشک، اولی که نسخه میگیره بیرون میاد بیرون، دومی میگه آقا دیگه من بسه بفرمایید، میگه بس من نسخه همین آقا استفاده میکنم. عرف چی میگه الان؟ شما چی میفهمید ازش؟ میگه من باید برم ویزیت بشم. یه وقت هست این خورما رو به عنوان پزشکی میگه، یه وقت هست به عنوان یک حکم مستحب میگه. میگه آقا حکم شرعی این است که به عنوان حکم شرعی، به عنوان حکم شرعی خوردن خورما مستحبه. اون استحباب برای همه ثابت میشه. اون وقت بحث پزشکی نیست که. نه خیر، ممکنه مستحب باشه در این حال آقا اگر مریض میشه به یه دلیل دیگری بگیم جلوی استحباب گرفته میشه. یعنی اصل استحبابش به قاعده اشتراک ثابت میشه، الا اینکه یه دلیل دیگری بیاد جلوشو بگیره. اون دلیل مثلا عامی که اگر یه چیزی ضرر داشته باشه برای بدن نباید مثلا بخوره. علی ای حال ببینید، درسته مواردی ممکنه شخصی باشه، یعنی اون مواردی که شخصی است مال یک زمان خاصه مال یک فرد خاصه، اینا رو باید با عرض کنم ادله دیگر با کنار هم گذاشتن ادله اینا رو متوجه بشیم، و الا قاعده اولیه این است که احکام مشترکه.
سامرا چون بالاخره ما یعنی این حرف خبوتون یعنی اقا نکنیم این دکتر رو که خودی کرده مثل اینکه برای یه تریمه کرده برای مخاطر درش که به ما نرسیده ما همی به این دست رو ساعت افهمون که هستن که ما این
بله دیگه برای مقصود به افهام اگر ظهور داشت بازم میشه و جدول و نقص نباشه
نه بسید این که
بله پذیرفت. ببینید آقا میگیم این کلام نص نیست قطعا، یعنی احتمال خطا توش نیست، احتمال خلاف، احتمال غیر اون معنایی که ما ازش استظهار کردیم احتمال اون میره، لذا نص نیست. اما همین استظهار اگر مقصود به افهام این استظهار رو بکنه حجته، غیر مقصود به افهام این استظهار رو بکنه حجت نیست. چرا؟ چون مقصود به افهام حواسش به همه قرائن هست، قرائن برای او بازگو شده، او با توجه به قرائن استظهار کرده، ولی نص هم نیست، استظهاره، اما برای این حجت، برای غیر مقصود به افهام حجت نیست. ببینید در واقع ما میخوایم بگیم اصل اولیه این است که این ظهورات حجت. آره الا این که یه جهتی بیاد این ظهور رو مخدوشش کنه، الا این که یه دلیل دیگری بیاد این ظهور از بین ببره. مثلا یه کلامی ظهور در یک معنایی داره اما معارض با یه روایت دیگه است، در جمع بین روایت شما این ظهور از بین میبری، اونجا باز از حجیت میفته. نه نمیتونیم این حرفو بزنیم. این پزشکی که شما میگید، باز این پزشکی بودنش باید ببینید چه جهتی از پزشکیه. یه وقت ببینید مثلا فرض کنید نسخه پزشکی میخواد بپیچه برای ویژگی های شخصی اون فرد، بله اینجا نمیتونیم سرایتش بدیم به افراد دیگه، اما ممکنه تو پزشکی نکاتی باشه عمومی، اون نکات عمومی باز استظهارش فرض که الان میگی ببینید در اگه میخواد شما بگید آقا ظهور کلام به صرف این که شما کلام رو ببینید و استظهار بکنید کفایت نمیکنه، باید برید مثلا فرض کنید روایات دیگر رو هم ببینید، فحص بکنید، قضایای تاریخی رو توجه بهش بکنید، معنای لغت رو در اون زمان توجه بهش بکنید. ما هم نمیخوام بگیم آقا ظهور کلام حجته ولو شما این کارا رو نکنید، اصلا بحث این نیست، این رو احدی نمیگه حجته، احدی من الجن و الانس از علما معتقد نیست. شما یه کلام رو دیدی، یه استظهار کردی بدون فحص، بدون توجه به این که معنای لغت اون زمان چی بوده، بدون توجه به قضایای تاریخی، بدون توجه به اینا این استظهار رو عملش کرد، این حجت. احدی اینو نمیگه، صحبت سر این نیست، صحبت سر بعد از فحص است، صحبت سر بعد از توجه به معنای لغته، صحبت سر بعد از بررسی نکات تاریخی که ممکنه اثرگذار باشه. بعد از همه اینها اگر استظهاری کردیم، مرحوم محقق قمی میگه این حجت نیست برای غیر مقصود به افهام، مرحوم مظفر میگه حجته. بذارید اینو عرض بکنم بعد روشن میشه.
این روایات مثلا ما
نه ببینید ما روایات رو که از
مثلا اومده گفتید چی
ببینید شما اگر توجه داشته باشید به شأن نزول این آیات، این خیلی استبعاد نکنید، گندش نکنید، ببینید این هزار سال پیش این گنده کردنه. حالا بذارید من کوچیکش کنم. خب بحث ما فرق میکنه با این، فرقش چیه؟ خب بذار فرقش رو بگم دیگه. فرقش چیه؟ شما تفاسیر قرآن رو یه بررسی بکنید، ببینید چه ریزکاری های از شأن نزول نقل شده برای ما. قرآن و روایات رو مردم اهل بیت حساس بودن بوش، یعنی اگر کلامی از پیغمبر نقل می شده، کلامی نقل می شده، روی این که چجوری نقل بشه، روی این که قرائنش گفته بشه، روی این که روی همه اینا حساسیت وجود داشته. این فرق میکنه با کلام من و شما. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود، رو قرآن کار میکرد. شأن نزولهایی که تو قرآن اومده ببینید اینا رو با این دقت ها که یه وقت مثلا راوی اگر روایت ضعیف نقل میکرد از شهر میذاشتنش بیرون، بیرونش میکردن. روایات رو از دست دادیم، یعنی این که این روایات با توجه به همون دقت ها اومده، بخشیش تو کتابخونا سوخته. این که بخشیش تو کتابخونا سوخته ربطی داره به این که اونایی که مونده که واسه
الله هم کتابخونا سوخته؟
خب اب نداره، اما اونایی که مونده چی؟
احتمال متقدمه و والایی که واقعا قرار
نذاشتن. نه اینایی که مونده عرض میکنم چی؟ یعنی این هم که مونده با قرائنش سوخته، اون اصلش مونده؟ اب نداره، ما که نگفتیم همه زوایای همه چی برای ما روشنه که. من عرض میکنم اونایی که نقل شده، با دقت نقل شده، با توجه به قرائن نقل شده و برای ما مونده، این هم حجت نیست، اینا برای چه حجت نباشه؟ شما میگید آقا بخشی از کتابای ما کتابخونه سوخته، بخشی از وقایع تاریخی اینا حذف شده، اصلا ما نمیدونیم چیه. خب بله نمیدونیم، اما اون چه که مونده چی؟ اینایی که مونده با دقت نقل شده. اصلا من یه سوال میکنم از شما، چرا مردم امروز قرآن میخونن از قرآن میفهمن و به فهم خودشون عمل هم میکنن؟ پس معلوم شه بناوغلا بر حجیت این ها. یعنی اگر مردم همین حرف شما رو میزدن میگفتن آقا اینا مال 1400 سال پیشه،
اونا تو قرآن بودن.
تو شما میگه در مرعوم مسمع معصوم نیست؟ متصله، بله قطعا متصله، در زمان اهل بیت این کارو نمیکردن.
نه
من عرض میکنم این سینه به سینه بوده یا نبوده. چطور شما زمان امام عسکری علیه السلام قرائن هیچ چیز نشده باشه، امروز هست شده؟ از زمان امام عسکری علیه السلام تا پیغمبر اکرم 200 سال فاصله است. اونجا هم قرائن قرآن رو سنت رو بذارید کنار، اونجا عمل نمیکردن مردم؟ نمیشه این رو بگید. بریم سراغ حجیت ظواهر کتاب. دوستان بزرگوار، ما اگر اصل حجیت ظواهر رو هم بپذیریم، یه سری اومدن گفتن آقا حجیت ظواهر قبول، اما خصوص ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. ایشون میفرماد نسبت داده شده به برخی از اخباریین که اینا گفتن آقا ظواهر قرآن برامون حجت نیست، نمیتونیم عمل کنیم به ظواهر قرآن بدون این که تفسیری از اهل بیت عصمت و طهارت برای اون آیه قرآن وارد شده باشه. یعنی اون آیاتی از کریمه قرآن که تفاسیرش از اهل بیت به ما رسیده، اونا رو میذاریم رو چشممون عمل میکنیم. اونایی که تفسیری از اهل بیت عصمت و طهارت برامون نرسیده، اونا رو عمل نمیکنیم. شاید حالا ایشون نگفته دوستان، شاید اون چه که در ذهن مبارک این اخبارین بوده اینه که بعضی از روایات ما میگه قرآن 7 بطن بلکه 70 بطن داره. ما یه روایاتی داریم دوستان قرآن رو یه جوری تفسیر میکنن که به عقل هیچ بنی بشری نمیرسه. مثلا میگن مراد از این آیه مثلا اهل بیت عصمت و طهارتن، که اگر امام معصوم علیه السلام اینو نمیگفت ما 100 سالم فکر میکردیم نمیفهمیدیم مراد از این آیه اهل بیت عصمت و طهارته. یعنی تفاسیری برای آیات کریمه قرآن شده که به عقل هیچ بشری با فکر کردن نمیرسه، فقط باید از معصوم شنیده باشه. اینا میگن با توجه به اینکه قرآن بطن داره، با توجه به اینکه بعضی از آیات کریمه قرآن اینجوری تفسیر شده، شما چجوری میخواید به ظواهر قرآن عمل کنید؟ نمیشه به ظواهر قرآن عمل کنید. مرحوم مظفر، من تو 3-4 تا جمله نکاتی که ایشون گفته عرض بکنم. ایشون میفرماید اگر مراد شما این است که همه کتاب حجت نیست، یعنی محکمات شو میشه بگیریم، متشابهات شو که عرض کنم متشابهه نمیشه بگیریم، اینو ما هم قبول داریم. اگر یه چیزی متشابه هست و واقعا استظهار درستی ازش نمیشه کرد، اونا بدون تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت ما هم حجت نمیدونیم. اما ظهورات جزء محکماتن یا جزء متشابهات؟ جزء محکمات هست. محکم تقسیم می شود به نص و ظهور. لذا اگر شما میخواد بگید متشابهات حجت نیست، خب اینو ما هم قبول داریم. اگر میخواد بگید آقا بدون فحص حجت نیست ظهور، اینو هم قبول داریم. یعنی اگر یک کسی بخواد بگه آقا به آیات کریمه قرآن نمیشه بدون فحص و فحص از مخصص، فحص از مقید، فحص از قرائن عمل کرد، یعنی آیه رو ما ببینیم و یه معنای استظهار بکنیم بدون اینکه بریم جستجو کنیم که آیا این آیه عام مخصص دارد، آیا این مطلق مقیدی دارد، آیا قرینه وجود قرینه بر مجاز وجود داره یا نه. اگر اینا رو فهم نکنید که ما هم قبول داریم حجت نیست. پس ما هم نمیخوام بگیم حجت بدون فهم، باید فهم بکنیم. سوم، اگر شما میخواید بفرمایید غیر متخصص نمیتونه استظهار کنه و عمل کنه، اینو هم قبول داریم. یعنی شما الان میرید توی دهی، توی روستایی، توی شهری تبلیغ، بعد آقا تو دادگاه با یه کسی دعواش شده، قرآن رو برمیداره میاره برای شما میگه ببینید این آیه راجعا حق با منه. این ببین این آیه راجعا حق با منه یعنی چی؟ یعنی استظهار یک عامی که هیچ عرض کنم توجه به خیلی چیزا نداره، این میخوام بگیم حجت نیست. خب اینو ما هم قبول داریم. بالاخره طرف باید یه توجهات ابتدایی و حد اقلی برای فهم آیات قرآن داشته باشه. یعنی اون لوازم، نمیخوام بگیم باید مجتهد باشه ها، لوازم اولیه فهم رو لازمه داشته باشه. حد اقلش این است که مثلا عبارات عرب رو بفهمه، درک بکنه، برخی از نکاتی که لازمه برای فهم آیات قرآن اینها رو توجه بهش داشته باشه. اگر میخواید بگید غیر از اینها آدم عامی که توجه به این نکات نداره استظهارش حجت نیست، خب ما هم قبول داریم. خلاصه دوستان، مرحوم مظفر میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما که میگید حجت نیست، چی رو میخواد بگید حجت نیست؟ یعنی میخواد بگید حتی محکمات، حتی بعد از فحص، حتی برای متخصص بازم حجت نیست ظهورات، اینو قبول نداریم. اما اگر میخواد بگید بدون فحص حجت نیست، میخواد بگید برای غیر متخصص حجت نیست، میخواد بگید متشابهات حجت نیست، اونا رو ما با شما رفیقیم. نگاه کنید، حجیت و ظواهر الکتاب نسب الى جماعت من الاخباریین القول به عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز. این که میگه نسبه معلوم میشه دوستان خیلی امر مسلمیم این مطلب نبوده که اخبارین بگن ظواهر کتاب حجت نیست، اما ایشون میگه نسبت داده شده به برخیشون. و اکدو، تأکیدم کردن، انه لا یجوز العمل بها من دون ان یرد بیان و تفسیر لها من طریق آل البیت علیهم السلام. تأکید کردن که جائز نیست عمل به قرآن بدون این که بیان و تفسیری برای قرآن وارد شده باشه از طریق اهل بیت. اقول، جواب مرحوم مظفر اینه، ان القائلین به حجیت الظواهر، ظواهر کتاب، اونایی که میگن ظواهر کتاب حجته، یک، لا یقصدون حجیت کل ما فی الکتاب، اینا نمیخوان میگن همه اون چه که در کتاب هست ها و فیه آیات محکمات و اخرى متشابهات همه اینا حجته، نخیر، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي. اصلا متشابهات دوستان ظهور بگیر نیستن، محکم علا قسمین نص و ظاهر، نص از اقسام محکمه. متشابهات رو ما هم قبول داریم تفسیر برعیش جائز نیست، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالامر الاثير على الباحث المتدبر. اگر باحث متدبری داشته باشیم میتونه تو قرآن محکم رو از متشابه تشخیص بده. آخه ممکنه اخباری بگه اصلا شما نمیتونی بگی کدوم محکم کدوم متشابه، ایشون میگه نخیر اینجوری نیست. اگر باحث متدبری وجود داشته باشه میتونه محکم رو از متشابه جدا کنه. اذا کان هذا ما یمنع من الاخذ بالظواهر التي هي من نوع المحکم. این اذا کان میخواد بگه اگر عرض کنم این تمیز بین محکم و متشابه چیزیست که من میکنه از اخذ به ظواهری که از نوع محکمه، یعنی اگر اخباری میخواد بگه چون ما نمیتونیم جدا کنیم اینا رو لذا نمیتونیم به قرآن عمل کنیم، ایشون میفهمد اگه مشکلتون اینه ما عرض میکنیم باحث متدبر میتونه محکم رو از متشابه جدا کنه. دو، لا یقصدون، اونایی که معتقده به حجیت ظواهر قرآن هستن قصد نکردن بالعمل بالمحکم، قصد نکردن به این که می شود عمل کرد به محکمات از آیات قرآن جواز تسرع بالعمل بهی. اینا نمیخوان بگن آقا جائز است شما زود بری عمل کنی به آیات قرآن من دون فحص کامل، بدون اینکه فحص کامل بکنی، ان کل ما یفلح لصرفهی عن الظهور، بدون فحص کامل از هر آنچه صلاحیت داره برای برگردوندن قرآن از ظهورش نمیشه عمل کرد. خب اینو ما هم قبول داریم، فل کتاب و سنه من نحو الناطق و المخصص و المقید و قرینه المجاز. خلاصه آقا کسی که میخواد به ظواهر کتاب و سنت عمل بکنه باید اینا رو توجه بکنه، بررسی بکنه، بعد از بررسی اگر ظهور باقی مون اون وقت میشه حجت. سه، لا یقصدون ایزن انه یسخ لکل احد ان یاخذ بظواهره. ما هم مرادمون این نیست کسانی که معتقده به حجیت ظواهر قرآنن قصد نکردم که صحیح است برای هر آدمی اول و عامی اخذ بکنه به ظواهر قرآن و الم تکن له سابقه و معرفت و علم و دراست، سابقه معرفت و علم و درس و امثال اینها نداشته باشه بازم حجیت داشته. نه اینو ما نمیخوایم بگیم، لکل ما یتعلق به مضمون آیات معرفت و علم و دراست نسبت به چی؟ نسبت به هر آنچه که مربوط است به مضمون آیات کتاب خدا. فالعامی و شبه العامی لیس له ان یدعی فهم ظواهر الکتاب. عامی و شبه عامی نمیتونن ادعا کنن که ما ظواهر کتاب رو میفهمیم ولی عقد بهی و عقد میکنیم به ظواهر کتاب و خاط. و لذا دوستان این که شما به مردم عموم مردم میگید قرآن که میخونید توجه به ترجمه‌اش هم داشته باشید، این معناش این نیست که هر کسی هر چی فهمید عمل کنه، نه، اینا توجه به آیات کریمه قرآن ترجمه‌اش هم داشته باشن، اما اگر بحث تخصصی پیش اومد باید بره از اهلش بپرسه که آقا این آیه رو که من نمیفهمم معناش چیه، یا اینه که من فهمیدم درسته یا درست نیست. و هذا امر لا اختصاص له بالقران الكريم، این امریه که مربوط به قرآن هم فقط نیست، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العاليه والامور العلميه. دوستان کتابای فلسفی رو یه کسی که هیچ فلسفه نخونده یه استظهار ظاهری ازش داشته باشه حجته؟ میگیم نه، این مربوط به قرآن نیست، تو فلسفه، تو منطق، تو فقه، تو اصول اینجوری نیست که استظهار هر کسی حجت باشه. و هو یتبخا، و هو زمینشو بزنید به این کلام، این کلام طلب میکند دقت در تعبیر را. هر کلامی که متضمن معارف عالیه باشه وضعیتش همینه، در حالی که این کلام طلب میکند دقت در تعبیر را. الا ترى ان لكل علم احلا، مگه نمیبینی هر علمی اهلی داره؟ فیلسوف، فقیه، اصولی، یرجع الیهم فی فهم مقاصد کتب ذالک العلم، کتب اون علم ارجاع میدن به اهلش. و ان له اصحابا یؤخذ منهم آراء ما فیه من المؤلفات، علمایی وجود دارن در هر علمی که آراء رو از اونها میگیرن. ما ان هذه الکتب والمؤلفات لها ظواهر، با اینکه این کتب و مؤلفات ظواهری دارن، تجری علی قوانین الکلام و اصول اللغه، اینا هم طبق محاورات مردم عرض کنم سخن میگن. و سنن اهل المحاوره هی حجتون علی المخاطبین بها و هی حجتون علی مؤلفیها، همین ظواهر برای مخاطب و برای مؤلفینش حجت، البته با شرط اینکه اون تخصص رو در یه حدی داشته باشن. ولیکن لا یکفی للعامی ان یرجع الیها، اما عامی نمیتونه رجوع کنه به اینها، لیکون عالما بها او یحتج بها، یا احتجاج کنه به این ظواهر، او یحتج بها، یا احتجاج بشود به اون ظواهر، علی به غیر تل ارد کنم تلمزتن علا اهدن من اهلها، بدون اینکه تلمز کنه و شاگردی بکنه نمیتونه احتجاج بکنه. ولو فعل ذالک هل تراه لا یعنب علا ذالک ولا یرام، اگر این کارو بکنه آیا تو معتقدی این ملامت نمیشه؟ هل لا یعنب یعنی ملامت نمیشه، لا یلام هم عطف تفسیره. و کل ذالک لا یسقط ظواهرها عن کونها حجه، همه اینها ظواهر رو از حجیت نمیندازه فی نفسا، و لا یخرجها عن کونها ظواهر یسح الاحتجاج بهی، خارج نمی کنه این ظواهر رو از این که ظواهر باشه در صحیح الاحتجاج باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار، فردا من 7:50 یا ربع 8 میخوام برم، یه ذره زودتر بیاید، 7:05 نهایتا اینجا باشید که یه ربع 8 تعطیل کنیم درس. Thank you.